بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دیگری از مسائل اخلاقی بر محور عکس العمل انسان در مقابل رفتارهای غیر اخلاقی دیگران، که وقتی انسان مواجه میشه با رفتار غیر اخلاقی از فردی یا افرادی چگونه برخورد بکنه. این بخش گویی که در اطرافش بحث های زیادی نشده، ولی از بخش هاییست که خیلی مورد حاجت هست و نقطه های ابهامی هم کم و بیش درش هست و از نظر عملی خیلی باید بهش توجه کرد. رفتار غیر اخلاقی و کارهای ضد ارزشی که از افراد سر میزنه، با توجه به وسعت مفهوم اخلاق و قلمرو رفتارهای اخلاقی که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، به صورت‌های مختلفی قابل تقسیم. یعنی گاهی انسانی که رفتار غیر اخلاقی را انجام میده، کاری میکنه که وظیفه خود برخلاف وظیفه او نسبت به خدای متعاله. مثلا نماز نمی خونه، یا روزه نمی گیره، یا حج واجبش را انجام نمی ده. چیزهایی که فقط در رابطه بین او و خدا مطرحه و گاهی مربوط به شخص خودش هست، بو این که نهایتاً با خدا ارتباط پیدا میکنه در نظام اخلاق اسلامی، ولی مستقیما به خودش مربوطه، مثل اون وظایفی که در بخش دوم مطرح کردیم، رابطه انسان با خودش، که هر کسی در زندگی شخصی خودش یک مسائل اخلاقی براش مطرح. و یه وقت هست در رابطه با دیگرانه، یعنی رفتار غیر اخلاقی او موجب تضییع حقی از دیگران میشه. این بخش هم به دو بخش کلی تقسیم میشه. یکی اونجایی که حق فردی یا چند فرد از افراد جامعه را تضییع کنه و نسبت به اونها تجاوز بکنه، و یه وقت هست که حق جامعه رو به طور کلی یا به عبارت دیگر بر خلاف نظام جامعه کاری انجام بده. فرض کنید یه وقت شخصی مالی را از انسان دیگری غصب میکنه یا از گروهی غصب میکنه، ولی یه وقت هست توطئه علیه نظام جامعه انجام میده و همه اینها باز به دو صورت ممکنه انجام بگیره. یه وقت هست یه کاری سری و محرمانه که دیگران مطلع نمیشند و اتفاقا یک فردی اطلاع پیدا میکنه، یه وقت هست کاری علنی است. به این ترتیب این بخش دارای صورت‌های مختلفی خواهد بود. اما اونجایی که کسی رفتار غیر اخلاقی در رابطه با خدا داشته باشد و یا در رابطه با شخص خودش فقط و این کار محرمانه انجام بگیره. در اینجا دو تا ارزش در قبال هم قرار میگیره و عملا تضادی حاصل میشه. یعنی بعد از این که ما میدونیم که اجمالا نسبت به رفتار دیگران نباید بی تفاوت باشیم و در نظام اسلامی افراد موظف هستند که نسبت به عمل دیگران هم عکس العمل هایی داشته باشند، نظارتی داشته باشند کم و بیش. اینا اجمالا میدونیم. اینطور نیست که در نظام اخلاقی اسلامی افراد باید نسبت به عمل دیگران بی تفاوت باشند. مسائلی از قبیل لزوم ارشاد، دعوت به خیر، تواصی به حق، امر به معروف، نهی از منکر و چیزهای دیگری مطرح است که افراد نسبت به دیگران موظفند عمل کنند. پس از یک طرف چنین ارزشی وجود داره که باید سعی کرد اون طرف را از این کار زشتش باز داشت و از این مهلکه‌ای که داره به دست خودش درش میفته، مهلکه معنوی، نجاتش داد. و از طرف دیگری چون کار محرمانه هست و نمیخواد کسی مطلع بشه، رعایت کرامت هر انسانی و حفظ عرض و آبروی او اقتضا میکنه که آدم به روش نیاره. چون یکی از ارزش‌های اخلاقی گفتیم در رابطه با حفظ شخصیت افراد مطرح میشه. خدای متعال راضی نیست که بنده ای ولو گناهکار باشه آبروش ریخته بشه. و اگر گناهی سری انجام داده، کسی به روش بیاره که من میدونم تو این گناه رو مرتکب شدی. پس یک ارزش حفظ آبرو و حیثیت اون شخص هست که نباید رازش را کشف کرد و آبروش را ریخت. و از طرف دیگه میبایست اون را معالجه کرد و از این مهلکه نجاتش داد. در صورتی که بشه جمع کرد بین این دوتا، یعنی کاری کرد که متنبه بشه و دست از اون کار زشتش برداره بدون اینکه آبروش ریخته بشه، حتی پیش همین شخصی که میخواد او را ارشاد بکنه و موعظه بکنه. اگر جمعش ممکن باشه این اشکالی پیش نمیاد. فرض بفرمایید آدم بتونه راهنماییش بکنه به اینکه کتابی بخونه یا اینکه از موعظه استفاده کنه یا خودش کلیاتی براش مطرح کنه بدون اینکه بهش بگه که من میدونم تو مرتکب کار زشتی هستی. به صورت کلی یه چیزهایی بهش بگه که هم آبروش نریزه و هم متنبه بشه. خب در این صورت اشکالی پیش نمیاد، میبایست این کار را کرد. از نظر اخلاقی مطلوب است که انسان کمک بکنه به هدایت طرف و نجاتش از مهلکه‌ای که در شرف وقوع برش هست. ولی غالبا این کار میسر نمیشه، یا دست کم در بسیاری از موارد هست که اگر انسان بخواد طرف را ارشاد بکنه، خواه نخواه متوجه میشه که او از گناهش اطلاع داره. بدون شک نباید کاری کرد که شخص ثالثی از این جریان مطلع میشه. این به هر حال چیزیست که باید رعایت کرد. یعنی برای اینکه کسی گناه محرمانه انجام داده نباید سرش رو بشه دیگران فاش کرد، اما پیش خودش، یعنی آدم اظهار بکنه که من اطلاع دارم از این گناهی که مرتکب میشه. اگر راهش منحصر باشه به این، یعنی جز این نشه او را ارشاد کرد که بهش گفت، یا لازمه سخن گفتن با او این باشه که مطلع بشه از اینکه رازش پیش این شخص فاش شده، چه بسا مصلحت نجات او مقدم باشه بر این، چون به هر حال او که اطلاع پیدا کرده و پیش شخص ثالثی هم راز او را کشف نمی کنه، و اگر به روش نیاره که من می دونم تو این کار را کردی، این به گناه خودش ادامه می ده و موجب هلاکتش می شه. اگر ممکن نباشه جز به این صورت که به او بفهمونه که من اطلاع دارم، اشکالی نداره در اینجا باید بهش فهموند و او را باز داشت از اون گناهی که مرتکب شد. ولی باید دقت کرد اگر راه دیگری هست که حتی متوجه نشه که این شخص هم اطلاع داره، اونا مقدم بدن. به هر حال اینها یه ریزکاری هایی است در اخلاق، به خصوص از دیدگاه اسلامی، که باید خیلی در مقام عمل بهش توجه داشته باشه و نباشه که یک وقت آدم میخواد یک کسی را ارشاد بکنه و خودش مرتکب یک گناهی بشه. این در مورد اموری که مربوط به خود طرف هست و ضرری به دیگران نمیزنه، یا حق خدا را تضییع کرده و یا حق خودش را. و اما اونجایی که مربوط به حقوق جامعه میشه، حقوق افراد دیگه میشه، در صورتی که مربوط به حق به یک فرد یا چند فرد باشه، این یک صورت داره، و در صورتی که مربوط به حق به کل جامعه باشه، و همونطور که اشاره کردم مربوط به نظام جامعه باشه، اون یک حکم دیگری داره. در صورتی که فرض کنید کسی اختلاسی کرده و از حق فردی یا افرادی مالی را غصب کرده و طرف هم متوجه نیست، خب ما در اینجا مواجه هستیم با چند مسئله. یکی این که حق به کسانی غصب شده، اموال کسانی مورد تجاوز قرار گرفته که اونها خودشون هم متوجه نیستند، ما چگونه میتونیم تدارک بکنیم و لااقل جلوی تکرارش رو بگیریم. یه مسئله درباره اون شخص مرتکب هست که چگونه او را باید باش مواجه شد. تأمین حقوق دیگران گاهی به این صورت میسر هست که انسان بتونه بدون اینکه به محاکم مراجعه بکنه و دیگران را در جریان قرار بده، بتونه اموالشون را یا سایر حقوقشون را استیفا کنه. فرض بفرمایید مثلا اون مال مغصوبه الان طوری است که در اختیار شخص ثالثی است و اون قدرت داره که این را به صاحبش برگردونه. خب در اینجا اشکالی پیش نمیاد، برای اینکه آدم میدونه این مال غصبی است، طرفش هم میشناسه و رسوندن به اون طرف هم هیچ اشکالی را ایجاد نمیکنه، نباعث این میشه که آبروی اون شخص مرتکب گناه ریخته بشه هم مفسده دیگری رو ایجاد میکنه. خب این کار رو که حتما باید کرد، یعنی آدم بتونه حق به کسی را استیفا کنه بدون اینکه مفسده ای برش مترتب بشه، این کار میبایست کرد و محذوری نداره. ولی اکثر موارد اینطور نیست. وقتی آدم میبینه یک کسی اختلاس میکنه یا دزدی میکنه یا کارهای دیگری مرتکب میشه خلاف عفت و مسائلی از این قبیل، در اینجاها چه باید کرد؟ شاید ابتداعاً به ذهن برسه که خب کسی مرتکب کبیره ای میشه، فرض کنید علیاذ بالله زنا میکنه مخفیانه و این خیانت به شوهر اون زن هست، علاوه بر اینکه گناه بزرگی هست، اینا خوبه که افشا کنه آدم و طرف را معرفی کنه و به مجازات برسه. در این که فعل جمله میشه چنین کاری کرد، یعنی در صورتی که انسان خودش مشاهده کرده باشه، فعل جمله میشه این کار را انجام داد، یعنی اطلاع داد به محاکم مربوطه که مقامات صلاحیت دار تا او را مجازات کنند، این شکی نیست. گاهی این کار را میشه کرد، مثلا کسانی شاهد انجام عملی بودند و پیش قاضی شهادت بدن که ما دیدیم و قاضی حکم بکنه و حد بر او جاری بکنه. ولی از تربیت اسلامی و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه هست استفاده میشه که این چیز مطلوبی نیست. یعنی اینجور نیست که هر کس اطلاع پیدا کرد از اینکه دیگری مرتکب یک کبیره ای شده یا به حقوق دیگران تجاوز کرده، خوب است که این را افشا بکند و بره شهادت بده و او را به مجازات برسونه. بلکه میبینیم در بعضی از موارد طوری است که این کار موجب مجازات برای خود شخص میشه. مثلا اگر 3 نفر حتی عادل ببینند عمل زنایی انجام گرفته و برن شهادت بدن و به 4 نرسه، شاهد 4 نباشه، به هر 3 اینها حد زده میشه. خب از این دستور اسلام میشه استفاده کرد که اسلام راضی نیست به این که زود اسرار مردم فاش بشه. البته باید جلوی مفاسد گرفته بشه، اما به همون ترتیبی که خود اسلام مقرر کرد. ما با عقل خودمون نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم که آیا اینجا مصلحت این است که ما بریم شهادت بدیم، ولو اینکه شهادتمون به حد کافی نباشه بعدم خودمون بریم حدشو بخوریم، یا اینکه کتمان کنیم و به روی خودمون نیاریم. ولی از این دستور اسلام استفاده میشه که اگر 4 بودند و رفتن شهادت بدن، این اشکالی نداره. اما اگه کمتر بودند نباید این کار را بکنند. اگر 3 از ارتکاب چنین گناهی مطلع شدند، هر 3 باید کتمان کنند. خب حالا به اون طرف ذی‌حق چطور؟ فرض کنید به شوهر اون زن باید برن بگن که زن این کار کرده یا نه، یا به اون کسی که مال ازش اختلاس شده و یا میبایست برن به صاحبش بگن که فلانی مالت رو دزدیده یا نه. بدون شک اگر استیفای حق متوقف بر اینها نباشه، چنین کاری نباید کرد، برای اینکه یک رازی از یک مسلمانی فاش شده، کدورتی بین 2 به وجود اومده بدون اینکه منشأ اثری باشه. اما اگر استیفاء حق متوقف بر این باشه یعنی اگر طرف بخواد مالش رو استیفا بکنه بره بگیره، چاره ای نباشه جز این که باید بهش گفت که مالت رو فلان کس دزدیده و جز این راهی نداشته باشه. در اینجا گفتن به او اشکالی نداره، اما آیا واجب هم هست یا نه برای اینکه طرف مالش از بین نره ما بریم بهش بگیم که فلان کس مالتا برداشته؟ آیا لازم این کار یا نه؟ شاید دلیلی بر لزوم این کار نداشته باشه. حد اکثر جواز این کار است. به هر حال این مسائل فقهی است که باید فقها روش بیشتر دقت کنند و ما هم باید از این نظر دست به دامن نظر اجتهادهای فقهی بزنیم. یک مسائل شسته رفته و مسلم و بحث شده این نیست. مطرح کردن اینها به خاطر این هست که توجه داده بشه به اهمیت این مسائل و اینکه در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار بگیره. و اما نسبت به خود اون طرف، از اون جهتی که مرتکب یک گناهی میشه، اون ما یک وظیفه‌ای داریم که او را ارشادش کنیم نسبت به او چه باید کرد. در اینجا هم اگر رازش افشا نشده ما حتی نباید به روی خودشم بیاریم که تو میدونیم تو دزدی کردی، یک کار محرمانه بوده، یک مالی از یک کسی برداشته، کسی هم متوجه نشده. آیا باید آبروشو پیش خودش بریزیم بگیم ما دیدیم که تو این کار را کردی؟ این عیناً مثل همون مسئله اولی میمونه. پیچیدگی این مسئله دوم به خاطر این است که جهات مختلفی در کار، یکی کیفیت ارشاد اون شخص و بازداشتنش از گناهی که مرتکب شده و اصلاح این مرض نفسانی که پیدا کرده، این جهتش مشترک است با صورت اول. یکی حیثیت استیفاء حق دیگران، چون اینجا مربوط به حق دیگران است که چگونه باید حقوق دیگران را استیفاء کرد. و یکی این که آیا باید به حاکم گفت، آیا باید کاری کرد که این به مجازات برسه یا نه. بله، در همه این موارد یک صورت هست که باز اون قابل توجه و اون اینه که اگر طوری باشه که کارش افشا نشه و به مجازات نرسه، یقین داریم ما که این کار تکرار خواهد شد و شیوع پیدا خواهد کرد و موجب یک مفسده اجتماعی بزرگ میشه. یه وقت یه فردی در عمرش یک اشتباهی کرده، کاری انجام داده، یه حرفه، یه وقت آدم میدونه که اگر این به مجازات نرسه و افشا نشه این کار دوام پیدا خواهد کرد. اونجا البته مصلحت اقوایی هست که اون ولو آبروی اون طرف هم ریخته بشه باید اون مصلحت رو در نظر گرفت و جلوگیری کرد از این که چنین مفسده ای شیوع پیدا بکنه. و اما صورت سوم اونجایی بود که یک گناهی باشه که علاوه بر این که برای خود اون شخص مرتکب گناه موجب شقاوت و هلاکت معنوی میشه، به ضرر نظام جامعه باشه. یعنی تنها ضررش به یک فرد و دو فرد نمیرسه، چیزیست که اساس اجتماع صالح اسلامی رو به هم میزنه. در اینجاست که حتما میبایست جلوگیری کرد به هر قیمتی باشه. و حتی در این موارد هست که تجسس هم حتی جایز است با شرایط خاصی که از طرف حاکم باشه برای اینکه جایی احتمال این هم داده بشه که کسان میخوان بر علیه نظام جامعه توطئه بکنن، حتی به احتمالش هم میبایست ترتیب اثر داد، یعنی در مقام تحقیق برآمد. چه رسه به اینکه آدم علم داشته باشه به اینکه کسانی در چنین مقامی هستن. البته باز تأکید میکنم که این بستگی به نظر حاکم و ولی امر داره و باید به دستور او انجام بگیره، ولا تجسس ابتدایی از کار مؤمنین، از کار مسلمان ها، کسانی که تابع نظام اسلامی هستن، ابتداعاً جایز نیست. نهی صریح قرآن داریم ولا تجسس، مگر در یه مواردی که حاکم لازم میدونه که این کار انجام بگیره به خاطر مصالح کل نظام، که اگر اونها انجام نگیره خود نظام اسلامی در معرض خطر قرار میگیره. این یک بخش از مسائل اخلاقی است که من فهرستوار عرض کردم و میبایست در اطرافش و جزئیاتش دقت فقهی کافی بشه و مبانیش بررسی بشه و صور مختلفی که پیدا میکنه اینها دقیقا مورد توجه قرار میگیره. یه نکته ای که اصولا درباره هر نوع ارشاد و امر به معروف و امثال اینها مطرح است و در اثر وسوسه های شیطانی این کار درست انجام نمیگیره و باز به خاطر اهمیتش بهش توجه داده باید میشه، این است که بسیاری از موارد هست که امر به معروف ها و ارشاد ها و راهنمایی ها در اثر یک حیله های نفسانی و هواهای نفسانی انجام میگیره. فرض کنید یک کسی یک حساب خورده ای با شخص دیگری داره، کدورتی با او داره، در صدد انتقام هست ازش، میخواد آبروش رو بریزه، به بهانه امر به معروف و نهی از منکر در جلوی مردم یا در کاری که لازمش اطلاع دیگران باشه سر او را فاش میکنه، با او برخورد تندی میکنه برای اینکه آبروش در اجتماع بریزه و اسمش هم میذاره یک امر به معروف واجب یا نهی از منکر واجب. و یا حتی مخفیتر از این و خفیتر از این هوای نفسانی، در مواردی شخص ولو محرمانه هم با طرف صحبت میکنه اما این صحبت کردنش به قول طلبه ها به عنوان اصل مثبته، یعنی میخواد بهش بگه که من از تو بهترم، تو پستری، شخصیتشو در مقابل خودش میخواد خورد کنه، در واقع میخواد بهش بگه که من اطلاع دارم تو مرتکب فلان گناهی میشی، تو فرد پستی هستی برای اینکه گناهکاری و من خبر دارم. به عنوان امر به معروف و نهی از منکر و گاهی تو لفافه و گاهی صریح به طرف این میفهمونه که من اطلاع دارم از این گناه تو، ولی انگیزه واقعیش خورد کردن شخصیت طرف هست و اثبات این که من بهتر از تو هستم. اینها علاوه بر این که گاهی ممکنه خودش ارتکاب یک معصیت بزرگتری باشه، اقل ضررش این است که اون فایده باید خود شخص از امر به معروف ببره اون فایده رو نخواهد برد، برای اینکه هر ارزش اخلاقی تابع نیتش هست و اگر نیت انسان در یک عمل خیری نیت فاسد باشه این عمل برای او هیچ فایده ای نداره، ولو خود فعل حسن فعلی داشته باشه اما برای فاعل هیچ نتیجه ای را در بر نخواهد داشت. این است که باید خیلی دقت کنیم در موارد امر به معروف و نهی از منکر، به خصوص که یک حیله های نفسانی خیلی خفیی هست توجه داشته باشیم به انگیزه خودمون، نیتمون رو خالص کنیم، برخوردمون با اشخاصی که مرتکب گناه میشن برخورد مریض دکتر با مریض باشه، یعنی اون شخص را فکر کنیم که یک مریضی است، احتیاج به معالجه داره، به صورت یک پرستار دلسوز، به صورت یک طبیب دلسوزی با او برخورد کنیم، کاری کنیم که این معالجه بشه، نه اینکه انتقام ازش بگیریم و بخوایم به هر حال اون ناراحتی خودمون را فرو بنشونیم. باید سعی کنیم که راهی را انتخاب کنیم که مفسدش کمتر باشه، آبروی طرف کمتر ریخته بشه، حتی این اندازه که او بفهمد که ما از گناهش اطلاع پیدا کردیم. و در رفتار و گفتارمون هم باید نیتمون لله باشه و این کار را برای خدا انجام میدیم بدیم تا اینکه و این کار را برای خدا انجام میدیم بدیم تا اینکه خودمون هم از این امر معروف و نهی از منکر و امثالش استفاده میکنیم. متاسفانه در خیلی از موارد هست که نه شرایط شرعی امر معروف و نهی از منکر رعایت میشه و نه این اخلاص نیت. آدم خیال میکنه که خیلی هم هنر کرده و یه عمل قهرمانی انجام داده، امر به معروف و نهی از منکر کرده، در صورتی که این افساد بوده به جای اینکه اصلاح باشه. بیشتر طرف را لجوج میکنه، باعث میشه که در کارش بیشتر اصرار بورزه، علاوه بر اینکه آبروش هم گاهی در اجتماع ریخته میشه که خودشون یه گناهی است و بدون مجوز چنین گناهی را نباید انجام داد. و از کسانی که دارای مراتبی از تقوا و فضیلت بودند مطالبی نقل شده که حکایت میکنه از دقت این مسائل که باید دادم در مقام امر به معروف و نهی از منکر کاملا جهات مختلف را در نظر بگیرید. یکی از اساتید حفظهم الله نقل میکردند از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رضوان الله علیه که در مجلسی بودند و یک شخصی منبری رفته بود منبر و روایتی خونده بود یا مثلا روزه‌ای خونده بود که سند صحیحی نداشته بود، دروغ بوده. مرحوم میرزا هم در اون مجلس بودند و چیزی نفهمیده بود. بعد یکی از دوستان به ایشون اعتراض کرده بود که آقا شما میدونید که این مطلب دروغه، چرا نهی از منکر نکردید؟ خب گاهی شنیده میشه یا دیده شده نقل شده که کسانی از پای منبر داد میزنند این حرفای دروغا نزنید، اینا صحیح نیست، نهی از منکر میکنند. اون شخص توقع داشته بود که مثلا مرحوم میرزام این کار رو بکنه. ایشون فرموده بود که حفظ آبروی مسلمان از این نهی از منکر واجب تره. من میتونستم در خفا هم بهش بگم که این مطلبی که شما گفتی درست نیست، لزومی نداشت که من در جلوی مردم آبروشو بریزم. به هر حال راه تقوا راه باریکی است، باید توجه داشت و آدم گول هوای نفسانی را نخوره، مخصوصا همین جهتی که عرض کردم که در بسیاری از این موارد اعمال به قصد اصل مثبت انجام میگیره، برای اینکه آدم برتری خودش رو بر طرف اصلاح بکنه یا برای بلوخ دیگران بکشه که من بسیارم امر به معروف میکنم. باید خیلی پرهیز کرد از اینکه آدم مبتلا به اینجور وسواس بشه. البته از اون طرف هم باید مواظب باشیم که احتیاط کردن در این مسائل موجب ترک امر به معروف و نهی از منکر نشه. بگیم من میترسم که اینجا قصدم خالص نباشه پس هیچی نمیگم. از اون طرف هم آدم باید حواسش جمع باشه و اساسی یک هوای نفس دیگری آدم رو از این کار باز نداره. مثلا فرض بفرمایید که اگر یک کسی نهی از منکری بکنه نسبت به دیگری، ولو در خفا هم باشه، این ممکنه که اون شخص ازش دلخور بشه، رنجیده بشه که تو چرا در مثلا کار من فضولی میکنی، و اون ارادتی که داشته مثلا کم بشه. شخص به خاطر این که محبوبیتش محفوظ باشه هیچی نگی. اینم ترک نهی از منکر هست به خاطر یک هوای نفس. این است که باید بین این دو طرف افراط و تفریط و بین این مهالک مختلفی که برای نفس هست، آدم دائما متوجه خودش باشه، انگیزه های خودش را بسنجه، ببینه که برای چی داره کار میکنه، چی موجب حرکتش، گفتارش یا کردارش میشه. اینها یک بخشی از مسائل هست که درباره عکس العمل در مقابل رفتارهای دیگران مطرح میشه. ولی یک بخش عمدتری هست، از یک جهت اهمیت بیشتری داره، در اونجایی که رفتار غیر اخلاقی طرف موجب هتک حرمتی یا تضییع حقی نسبت به خود این شخص آمر به معروف یا نهی از منکر باشه، کسی که میخواد عکس العمل نشون بده. مواردی که عرض کردیم، اگر حقوقی کسانی هم تضییع میشد، ربطی به این شخص نداشت که میخواست عکس العمل نشون بده، و اما اونجایی که حق خودش تضییع میشه، فرض فرمایید کسی میخواد مالی را از انسان غصب بکنه، یا اینکه میخواد آبروشو بریزه، یا خدایی نکرده تجاوز به ناموسش بکنه و چیزهای از این قبیل. حقوق مختلفی که دستبندی کردیم، گاهی مربوط به جان، گاهی مربوط به ارض، ناموس، شخصیت، مال و چیزهای دیگه. خب انسان در مقابل چنین کسی چه باید کرد؟ این هم با صورتهای مختلفی داره. یه وقت هست که کسی میخواد تجاوز بکنه، در صدد بر اومده، ولی هنوز مرتکب عملی نشده، و شخص باید از خودش دفاع بکنه، نگذاره که این حقش از بین بره. یه وقت هست نه، حقی رو تضییع کرده، میخواد پس بگیره، یا اینکه میخواد قصاص بکنه، انتقامش رو میخواد بگیره. آیا در این موارد مبانی اخلاق اسلامی چه اقتضا میکنه؟ در این که وقتی کسی متعرض حقوق انسان بشه، میتواند انسان از خودش دفاع بکنه و نگذاره که اون حقش از بین بره، این هیچ شکی نیست. هر انسانی حق داره که در مقابل متجاوز بایسته و نگذاره که به حقوق او تجاوز بکنه. اما کلام در اینه که آیا واجب هست یا واجب نیست، و اگر واجب هست تا چه اندازه واجب هست. این هاست که باز باید فقها تعیین بفرمایند، و ما یک نظر کلی که از کنم مورد قبول همه فقها باشد و اینا، شاید در همه موارد نتونیم عرضه بکنیم، لااقل احتیاج به تحقیق در مسائل جزئیش داره. اجمالا در یه مواردی استفاده میشه که از بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین که دفاع کردن مطلوبه، و حتی روایاتی داریم که اگر کسی در مقام دفاع از مال خودش هم کشته بشه، این اجر شهید داره. من قتل دون مظلمته فهو شهید. از این روایات و اینها خوب استفاده میشه که آدم باید در مقام تجاوز دیگران دفاع بکنه، نباید تسلیم بشه. این انزلام از زیر بار ظلم رفتنه، این کار صحیحی نیست. اما در چه مواردی، یا مثلا اگر کسی میخواد تجاوز به ناموس کسی بکنه، حتی کشتن او جایزه. اگر جز با کشتن نمیشه جلو او را گرفت، کشتنش جایزه. اینها کم و بیش در فقه ما مسلمه. اما نسبت به حقوق ارضی، به اصطلاح اون چه مربوط به شخصیت انسان میشه، فرض کنید کسی توهین میکنه به آدم، مسخره میکنه، چیزهای از این قبیل، در مقابل اینجور اشخاص چه باید کرد؟ همطور که عرض کردم، در این موارد کم و بیش دفاع کردن از اصل حق و نگذاشتن اینکه حق انسان تضییع بشه، این اشکالی نداره، جوازش میشه گفت مسلمه. اما بیش از این آیا مطلوبیت هم داره یا نداره؟ و همطور کسی که مرتکب گناهی شده و حقی را از انسان سلب کرده، آیا میبایست چشم پوشی کرد، ندیده گرفت، یا اینکه میبایست در مقام قصاص بر اومد، انتقام گرفت، حقش آدم استیفا کنه از طرف ولو به زور باشه، یا نه؟ اینها موارد بسیار مختلفی داره. به طور کلی در این گونه موارد گاهی طوریست که اگر انسان بخواد، هر کسی بخواد در مقام دفاع بر بیاد و حق خودش از دیگری قصاص بکنه و انتقامش رو بگیره، موجب این میشه که در معرض این قرار میگیره که مفاسدی در اجتماع پیش بیاد. یعنی هر کس بتونه به بهانه این که فلان کس میخواست به من ظلم بکنه بزنه بکشه طرف، به بهانه این که میخواست به من توهین بکنه او را بگیره به باد فوش و اهانت، و یا این که اموالش را بگیره به بهانه این که مال من را برده من قصاص کردم. در اینجور مواردی که موجب هرج و مرج و اختلال نظام میشه، در اینجا باید از راه مراجع قانونی مراجعه کرد. یعنی یکی از وظایف حکومت و بلکه از نکته هایی که ضرورت حکومت را ایجاب میکنه همینه. یکی از دلایلی که برای لزوم حکومت هست همینه که در این مواردی که اگر افراد خودشون بخوان مستقیما اقدام بکنند، موجب هرج و مرج میشه. در اینجاها باید برای اینکه جلوگیری بشه از هرج و مرج، باید از راه مراجع قانونی، باید به دادگاه شکایت کرد، به ولی امر مراجعه کرد، به دستگاه ولایت اسلامی. ولی در مواردی که اینجور نیست، موجب هرج و مرج نمیشه، آیا در اینجاها باید از نظر اخلاقی بهتر اینه که آدم حق خودش رو بگیره از طرف، یا باید چشم پوشی کنه ببخشه بهش؟ این یه مسئله مهمی است در اخلاق، که در این حال که همه نظام‌های اخلاقی کمابیش میپذیرند که عفو و اغماز مطلوب است، اما درباره مواردش و مقدار مطلوبیتش اختلافاتی هست. و این سوال از در نظام اخلاقی اسلام هم مطرحه که در کجا میبایست عفو کرد و در کجا میبایست اغماز کرد، انتقام گرفت. از یک طرف این مسئله مطرح میشه که گذشت کردن شاید نوعی انزلام باشه، آدم اگه هر کس به ظلم میکنه ببخشدش، یا به قول اون کلامی که از حضرت عیسی نقل می کنند که حالا در نقلش هم جای شبهه هست، اگر کسی توی صورت تو زد، سیلی زد به صورت تو، اون طرف صورتم رو بگیر که سودی بزنی. آیا چنین چیزی مطلوبه؟ اگر کسی مال تا بود یه چیز دیگه هم بذار روش بهش ببخش. چنین چیزی ما داریم در اسلام یا نه؟ آیا مطلقا هر کسی مرتکب جرمی نسبت به انسان شد باید در مقام انتقام برآمد، باید قصاص کرد، معاقبه به نزد کرد یا نه؟ در اینجا هست که احتیاج به دقت بیشتری داریم. البته ما یک آیاتی داریم که اطلاقاتی داره، چه بسا از این اطلاقات کسانی استفاده هایی بکنند و گاهی این اطلاقات متزاحم ترقی بشه. اطلاق یک دلیل اقتضای عفو داره، اقتضای یک دلیل دیگری اقتضای قصاص داره. چگونه باید بین اینها جمع کرد؟ برای اینکه این مسائل تا یه حدی روشن بشه و با بصیرت بیشتری راجع به اینا قضاوت کنیم، به آیاتی که در این زمینه هست و کم و بیش به مباحث قبلی هم مربوط میشه مراجعه میکنیم. در آیه 41 از سوره شورا میفرماید ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. در آیه بعدش بلا فاصله میفرماید ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. در آیه اول اجمالا جواز دادخواهی و دفاع استفاده میشه که اگر کسی در مظلوم واقع شد و برای رفع ظلم قیام کرد و کمک طلبید از دیگران و به طرف حمله‌ور شد، این اشکالی نداره. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اینا محکوم نیستن، راه برای اینا بازه. انما السبيل على الذين يظلمون الناس. اون کسی که ابتداعا به کسی ظلم میکنه این محکومی، اما کسی که ظلم شده و میخواد قصاص بکنه این اشکالی نداره. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. اما همین شخصی که میتواند حق خودش را بگیره و به ظالم حمله بکنه و قصاص بکنه، ولمن صبر و غفر فان ذلك من عزم الامور. در چنین موردی اگر کسی صبر بکنه و تحمل بکنه و ببخشه اون طرف را، این از کارهای خیلی مهم هست. از این آیه شریفه اجمالاً استفاده میشه که عفو کردن و گذشته از کسانی که ظلم میکنن و تجاوز به حقوق خود شخص میکنن این فی الجمله مطلوبه، بلکه اطلاقش اقتضا میکنه که همیشه مطلوبه. حالا باید موارد دیگری هم را ببینیم که آیا این عفو مطلقا مطلوبه یا اینکه استثناء هم داره. ولی به هر حال استفاده میشه که با این که حق داره که طرف را مؤاخذه کنه، حقش را ازش بگیره، قصاص بکنه، اما بخشیدن مطلوب تره و این از کارهای خیلی مهم هست، یعنی خیلی ارزش فوق العاده اخلاقی داره. در آیه 148 از سوره نساء میفرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. اگر کسی داد بزنه و مردم بد بگه، این کار بدی کرده، خدا چنین کاری رو دوست نمیداره. خدا نمیخواد که یک انسانی بدی دیگران را بیان بکنه، افشا بکنه، به دیگران بی احترامی بکنه. اما مگر اینکه مظلوم باشه و برای رفع ظلمش چاره جز این نداشته باشه. برای اینکه رفع ظلم ازش بشه باید داد بزنه. در اینجا این چیز نامطلوبی نیست. خدا نمیخواد که همه انسان‌ها تو سری خور باشن، هر کی تو سرشو میزنه هیچی نگند، حرف نزنند، برای اینکه آدمی متین آرامی باشن. نه، در یه مواردی هست که داد زدن و کمک خواستن از دیگران این اشکالی نداره. این مثل آیه اول از این سه آیه که از سوره شورا نقل کردم جواز این کار را فقط میرسونه. اما این که آیا این کار مطلوب است یا نه، خود این هم یه ارزش اخلاقی داره که آدم داد بزنه یا نه، این استفاده نمیشه. همین اندازه این استفاده میشه که ارزش منفی نداره. از اون طرف میدونیم که در اسلام قوانین قصاص داریم که اینها هم فی الجمله ازش استفاده میشه که انسان حق داره قصاص بکنه از ظالم. حالا چگونه قصاص بکنه؟ آیا خودش شخصا اقدام بکنه یا به وسیله دستگاه حکومت؟ اون مواردش فرق میکنه. آیه متعرض این جهت نیست، اما اینکه قصاص میشه کرد، خب آیات زیادی داریم. میدونید از جمله آیه 178 و 179 از سوره بقره است که با کتب علیکم القصاص شروع میشه. چه بسا ابتداعا کسی توهم بکنه که این کتب علیکم القصاص این دلالت میکنه بر اینکه خود قصاص یک ارزش مطلوب لازم الاستیفایی داره. چون کتبه میفرماید، کتبه معمولا در مواردی به کار میره که یک واجب حتمی داریم، مثل کتب علیکم الصیام مثلا. این کتب علیکم القصاص ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد که این قصاص کردن از خودش یک مطلوبیت در حد وجوب داره، ولی در ذیل آیه داره که فمن عفی له من اخیه شیئان فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. این معلوم میشه که اون کتبه فقط این در مقام این است که اگر کسی قصاص خواست قصاص بکنه این باید تعیین بشه. این لازم است بر مؤمنین که این را بپذیرند، یا بر دستگاه حکومت لازمه که این را اجرا بکنه. اما این معناش این نیست که حتما باید این کار را بکنه و اینم خودش یک ارزشی داره. اون کتبه دلالت بر وجوب اجراء قصاص میشه در صورتی که طرف ذی حق مطالبه قصاص بکنه. به هر حال این یه دسته از آیاتی که دلالت بر جواز قصاص میکنه، ولی در غالب اینها این مسئله مطرح شده که اگر عفو کنید بهتر است. مثلا در آیه 126 از سوره نحل میفرماید و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اگر خواستید عقاب کنید، مؤاخذه کنید مجرم را، به همون اندازه‌ای که مرتکب جرم شده شما هم نسبت به او عقوبت اجرا کنید. و ان عاقبتم نمیفرماید فعاقبوا، اگر خواستید معاقبه کنید، طرف را تنبیه کنید، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اما اگر صبر کنید و عقاب نکنید این برای صابرین بهتر است. این هم از جمله آیاتی است که دلالت میکنه بر اینکه ترک عقوبت شخص تجاوز کننده این مطلوبه و ارزش بیشتری داره، نه اینکه لزوماً باید هر کسی را مرتکب گناهی میشه معاقبه کرد. آیا اینها اطلاق داره یا نه؟ بحثایی داره که باید عرض بکنم. دیگه وقت گذشته، انشاءالله در جلسه بعد این مسئله رو دنبال میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.